أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا دو دلیل از ادله قاعده لاحرج را ذکر کردیم و اجمالاً معلوم شد این دو دلیل یعنی آیات و روایات قابلیت استناد دارن و ما میتونیم به وسیله اونها قاعده لاحرج را ثابت کنیم. دلیل سوم اجماع برخی بر این که حکم حرجی در اسلام نفی شده ادعای اجماع کردند و بالاتر برخی ادعای اجماع مسلمین بر این امر را مطرح کردند، از جمله کسانی که این ادعا رو مطرح کرده صاحب مفاتیح الاصول سید طباطبایی که در مفاتیح صفحه 535 و همچنین صاحب فصول این رو مطرح فرموده صفحه 334. برخی دیگر هم به تبع اینها اجماع را نقل کردند. لکن باید ببینیم آیا اجماع میتونه اثبات کنه این قاعده رو یا نه. دقت بکنید، دو تا اشکال بر این ادعا وارده، یا به تعبیری سه تا اشکال. اشکال اول این است که حجیت اجماع در صورتی است که ما ببینیم فقها متعرض مسئله شده اند و مخالفتی با حکم نکردند. به عبارت دیگر از عدم تعرض علما نسبت به یه مسئله ما نمیتوانیم همراهی و اتفاق نظر اونها را کشف کنیم. اون چه در کلمات فقها مطرح شده عمدتاً در باب وضوء، غسل و تیمم و نوعاً به واسطه طرح آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و یا روایاتی که در این باره وارد شده، یعنی تعرض اصحاب و فقها نسبت به مسئله نفی حرج در یه موارد خاص بوده و ما نمیتونیم از این نتیجه بگیریم پس اینها به طور کلی معتقدند حرج در شریعت نفی شده، چون این میسازد با این که اونها معتقد باشند در این موارد خاص اون هم به واسطه وجود برخی نصوص حرج منفی است، اما اینکه به صورت کلی قائل به نفی حرج شده باشند از کلمات اینها استفاده نمیشه و ما نمیتونیم صرف نفی حرج را در این موارد خاص به معنای التزام به نفی کلی حرج در شریعت بدانیم. با این حساب اینکه مسئله اجماعی باشد اون هم بین المسلمین، بین علماء المسلمین، این به اصطلاح میتواند محل اشکال باشد. اشکال دیگر این است که احتمال مدرکیت اجماع طبق مبنای مشهور به حجیت اجماع آسیب میرسانه و با توجه به کثرت روایات در این مسئله و آیاتی که ما ذکر کردیم، احتمال استناد مجمعین به این ادله وجود داره. لذا با وجود این احتمال دیگه این اجماع نمیتواند کاشف از رأی معصوم باشه. اجماع اگر این جنبه کشف درش باشه معتبره و این با احتمال مدرکیت یا حتی بالاتر ممکنه مدرکیت اون را مقطوع بدانیم، ثابت نمیشه. پس این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که این اجماع، اجماع منقوله، یعنی مثل مرحوم صاحب فصول یا صاحب مفاتیح، اینها ادعای اجماع کردن بر نفی حرج در شریعت و اجماع منقول هم لا اعتبار به، چون اونها نقل کردند از دیگران اجماع بر لا حرج را، لذا مجموعاً نمیتوانیم به اجماع استناد کنیم برای اثبات قاعده لا حرج. این خیلی بحثی نداره. دلیل چهارم دلیل عقل است، یعنی بعد از بعد از بیان آیات و روایات و اجماع قهرن نوبت به عقل میرسه. ببینیم آیا عقل میتواند اثبات کند حجیت اجماع را. از کلمات مرحوم نراقی و نیز صاحب عناوین استفاده می شود. چند وجه برای این دلیل ما میتونیم ذکر بکنیم، یعنی دلیل عقلی چند تقریر میتواند داشته باشد. حالا ما سه تا تقریر اینجا وجود داره دیگه، حالا این سه تاشو ما عرض میکنیم. یکی این که ما مسئله رو از راه قبح تکلیف به مالای اتاق ثابت کنیم، دوم از باب اختلال نظام این تکلیف را قبیح بدانیم، تکلیف حرجی را، و اون رو نفی بکنیم، و سوم از باب قاعده لطف، این در کلمات آیون و بزرگانی که نام بردن هم ذکر شده. اما تقریر اول این است که حرج، تکلیفی که حرجی باشد مصداق تکلیف به مالای اتاق، تکلیف به مالای اتاق هم قبیح، نتیجه این که تکلیف حرجی قبیح. یعنی یک قیاسی ما تشکیل بدیم، صغرای اون عبارت از این که تکلیف حرجی تکلیف به ما لا یطاق است، کبراش هم که معلومه تکلیف به ما لا یطاق قبیحه، نتیجه این شود که تکلیف حرجی قبیحه. خب اگر تکلیف حرجی از نظر عقل قبیح باشه، قطعا این تکلیف از سوی خداوند متعال و شارع حکیم صادر نمیشه. عنایت بفرمایید، کبرای این مسئله کاملا روشنه. تکلیف به ما لا یطاق عقلا قبیحه، این در جای خودش هم ثابت شده، دیگه نیازی به اثبات و استدلال نداره. عمده اینه که صغرای این مطلب ثابت بشه که تکلیف حرجی قبیح هست، تکلیف حرجی از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق. خب اشکال در این صغراست. ببینید حالا اینو، این که من عرض کردم در کلمات آقایون هست، حالا شاید به این صورت و در قالب قیاس بیان نکردن. مثلا مرحوم نراقی تصریح میکنه که از ادله نفی حرج دلیل عقلی است. تعبیر ایشون از قبح این تکلیف اینه، میگه و هو اون دلیل عقلی اینه، قبح و تحمیل ما فیه هذه الامور. اون دلیل عقلی عبارت است از قبح تحمیل کردن چیزی که درش این امور هست، یعنی درش حرج هست. عنایت فرمودی؟ اینو در قالب فنی و به صورت قیاس اگر بخوایم بیان بکنیم همونه، منتها توجه بفرمایید خود مرحوم نراقی در ضمن بیان این دلیل عقلی یه عبارتی داره که نشون دهنده این است که مسئله تکلیف حرجی به نحوه کلی از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق نیست، بلکه بعضی از افراد حرج از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق هست. عبارت ایشون اینه، ولکنه مختص به بعض افرادها و هو ما کان متضمنا لتحمیل ما هو خارج عن الوسع و طاقه، اعنی کان تکلیفا به ما لا یطاق و لا یمکنه الاتیان به. بعد از این که فرمود تحمیل اون چیزی که درش این امور هست قبیحه، منتها فرمود ولکنه مختص به بعض افرادها، این قبح مختص به بعضی از افراد این هاست. کدام افراد تکلیف به اونها قبیحه؟ اونی که متضمن تحمیل چیزی باشد که از حد توان و وسع خارج باشه، یعنی تکلیف به ما لا یطاق باشه و ما امکان اتیان به اون رو هم نداشته باشیم. این در عوائد صفحه 173. حالا ببینید قرض اینه که ایشون همه افراد حرج را از مصادیق مالایوتا نمیدانه، بلکه اون افراد و مصادیقی که موجب تحمیل چیزی خارج از حد توان میشوند، اینها را از مصادیق تکلیف مالایوتاق دانسته. خب با اینکه حالا مرحوم نراقی این مطلب رو فرموده، ولی بالاخره جای این اشکال هست. اساسا ما قبلا هم گفتیم موضوع این دو از هم جداست. تکلیف مالایوتاق غیر از تکلیف حرجی است، حرج غیر از مالایوتاق است. مالایوتاق یعنی چیزی که انسان طاقت و توان اون را نداره. اگر حکم به قبح تکلیف مالایوتاق شده، یعنی عقلا تکلیف چیزی که انسان توان اون رو ندارد قویه، این که معنا نداره چیزی که آدم قدرت نداره توان نداره ما رو مکلف به اون بکنه، این از نظر عقل قویه و قطعا خداوند تبارک و تعالی چنین کاری نمی‌کنه. اما تکلیف حرجی یعنی تکلیفی که درش زیغ و شدت هست اما امکان انجام اون وجود داره. فرق است بین این که کاری فوق طاقت و توان انسان باشه یا کاری فوق توان و طاقت انسان نباشد اما انجام اون سخت و همراه با زیغ و مشقت باشه. پس اشکال اصلی در این استدلال به سقرای این استدلال برمیگرده. این که ما بگیم تکلیف حرجی مصداق تکلیف به مالایوتاقه و ما این رو از سقریات تکلیف مالایوتاق بدانیم، این محل اشکاله. در هیچ فردی، نه اینکه بگیم در بعضی از افراد و مصادیق این چنینه، یعنی بیایم بگیم مثلا بعضی از مصادیق تکلیف حرجی منطبق با تکلیف مالایوتاق و بعضیش نیست، نه، ما رأساً این دو رو از هم جدا کردیم. به طور کلی میگیم هیچ فردی از افراد تکالیف حرجی نمیتونه مصداق تکلیف مالایوتاق باشه، برای اینکه این دوتا به کلی از دو وادی هستند. امکان تکلیف، امکان اتیان به تکلیف با سختی و مشقت متفاوت با عدم امکان اتیان به تکلیف. این عرض به حضور شما اشکال اولی که اینجا میتوانیم ذکر بکنیم. اشکال دوم این است که قاعده نفی حرجی قاعده امتنانی است. اساسا نفی تکالیف حرجی چنانچه از برخی ادله و روایات برمی آید به عنوان امتنان بر امت پیامبر ثابت شده. بعضی از روایات رو قبلا هم خوندیم، به نحو واضحی ظهور داره در این که خداوند متعال این را بر امت پیامبر تفضل کرد و بر اونها منت نهاد که برخی تکالیفی که بر امتهای پیشین ثابت بوده از این امت برداشته. خب حالا ممکنه البته برخی با این مطلب مخالف باشن و قاعده لاهرج را امتنانی ندانن. خب اگر کسی گفت قاعده لاهرج امتنانی نیست، طبعا دیگه جای این اشکال نیست. ولی بنابر این که قاعده لاهرج یه قاعده امتنانی باشد، اونگاه قبح تکلیف به مالایوتاق با امتنان سازگار نیست. ببینید این که فرض بفرمایید چیزی که از نظر عقل قبیحه، شارع هم اون را نفی بکنه، این چه امتنانی محسوب میشه؟ تکلیف به مالایوتاق اگر قبیح دانسته شد، این دیگه برداشتنش یا نفیش از ناحیه شارع امتنان به حساب نمی آید، چون امتنان به طور کلی در جایی معنا و مفهوم پیدا می کنه که امکان جعل و رفع اون باشه. یعنی قانونگذار بتواند یه تکلیفی رو به دوش مکلفین بگذاره اما اون رو از دوش اونها برداره. اما اگر اساساً از نظر عقلی قبیح باشه جعل یک حکم، این دیگه معنا نداره بگیم خداوند این رو رفع کرده امتنانه. لذا این با مقام امتنان هم سازگار نیست. اینم تقریر اول که به نظر میرسه قابل قبول نیست. تقریر دوم فرض به حضور شما این است که باز اینم در قالب یک قیاس و به اصطلاح صغرا و کبرا بیان میشه، این که تکلیف هرجی مصداق تکلیف مصداق امر مخل نظام است. یعنی اگر کسی بخواد تکلیف هرجی را اتیان بکنه و مردم مکلف باشند به امتثال تکالیف هرجی، این قطعا موجب اختلال نظام میشه. بالاخره این موجب میشه نظام زندگی اجتماعی به هم بخوره، همه درگیر و گرفتار اتیان و امتثال این تکالیف باشن و این قهرن آسیب میزنه به زندگی شخصی و اجتماعی و باعث اختلال این نظام میشه. کبرای این استدلال هم معلومه، تکلیف بله اخلال به نظام اجتماعی قبیح، نتیجه این است که تکلیف هرجی قبیح. خب خود به خود اگر قبیح باشه منفی خواهد بود. اینم یک استدلال که برخی به اون تمسک کردن برای اثبات قاعده لاهرج و اینکه احکام هرجی در شریعت نفی شده. خب ببینید این قیاس هم از حیث کبرا مشکلی نداره. بله قطعا اختلال نظام از دید شارع و خداوند متعال مردوده. یعنی خداوند متعال میخواهد نظام زندگی بشر و نظام اجتماعی بشر محفوظ بمانه و این قابل تردید نیست. پس کبرای این استدلال به اصطلاح ثابت شده است. اما در مورد صغرا باز به نظر میرسه اینکه ما تکلیف حرجی را موجب اختلال نظام بدانیم و این رو یکی از مصادیق اخلال نظام به حساب بیاوریم، این جای بحث و اشکال داره. دقت کنید ببینید، اولا اختلال نظام در صورتی پیش میاد که غالب افراد جامعه گرفتار یک امر اینچنینی بشن یا یک فرد در قالب احوالش مبتلا به این مسئله بشه، چون این اختلال نظام گاهی در زندگی فرد پیش میاد گاهی در زندگی اجتماعی. اگر فرض کنید اکثر افراد جامعه مکلف به این تکالیف حرجی بشن، این اساساً موجب میشود از کارهای اصلی مربوط به اجتماع باز بمانند و خب این خود به خود چرخ زندگی بشر را از کار می اندازه و دیگه به اصطلاح این منافات داره با غرض خداوند تبارک و تعالی از خلقت این عالم و خلقت خود انسان. اما اگر فرض بفرمایید اغلب این چنین نباشن، این خدشه و لطمه‌ای به نظام اجتماعی وارد نمی کن. یا مثلا اگر یک فردی قلیلاً ما ابتلاء به تکالیف حرجی پیدا بکند، این باعث نمیشه نظام زندگی او مختل بشه. و فرض ما اینجا اینه، تکالیف حرجی تکالیفی نیستن که در قالب اوقات برای انسانها پیش بیان، بلکه تکالیف حرجی در حقیقت تکالیف به اصطلاح مقرره از ناحیه خداوند هستن که در بعضی شرایط ممکنه آمیخته با حرج و ضیق و مشقت بشه. اینکه حالا مثلا در زمستان سرد بخواد با آب سرد وضو بگیره، یا در جایی که مثلا آب نیست به نظر باید جستجوی بی مثلا شاقی رو داشته باشه تا با آب برسه. خب اینا در حقیقت حالات خاصی است که گاهی بر مکلف عارض میشه و در اون حالات این مشقت ها و سختی ها وجود داره و این مقدار موجب اختلال در زندگی نخواهد شد، نه اختلال در زندگی فردی و نه اختلال در نظام اجتماعی. پس عمده اشکال در اینجا نسبت به صغراست که اساساً تکلیف حرجی از مصادیق اختلال به نظام محسوب نمیشه. لذا عقل، حالا بعضیا گفتن که فی نفسه تکلیف آمیخته با حرج رو قبیح نمیدونه، خود حرج رو. حالا این به اصطلاح یه اشکال نسبت به صغرا. اشکال دیگر این است که خب اگر تکالیف حرجی، این در حقیقت یه اشکال نقضی است، اگر تکالیف حرجی موجب یا مستلزم اختلال به نظام و اخلال به نظام بودن، خب این نباید نسبت به امتهای پیشین هم ثابت می بود. بالاخره اگر تکلیف حرجی منجر به اختلال نظام بشه در هر صورت قویه، فرقی هم نمی کنه این نسبت به امت پیامبر باشه یا نسبت به چی؟ امت‌های پیشین. و اگر شما میگید تکلیف حرجی از مصادیق اختلال نظامه و منجر به اخلال نظام میشه، خب این حتما در مورد امت‌های پیشین هم منجر به اخلال نظام میشده. اون وقت یه اشکال بزرگتر تولید میکنه که چطور میشه چیزی که از نظر عقل قبیحه و اون اخلال نظامه، شارع در گذشته اون را نسبت به امتهای پیشین به عنوان تکلیف الزام کرده. پس این استدلال و قرار دادن تکلیف حرجی از مصادیق اخلال به نظام یه تالی فاسدی دارد که قطعا خود مستدل نمیتواند به اون ملتزم بشه. اینم عرض به حضور شما اشکال دومی که اینجا وجود داره. پس تا اینجا تقریر اول و تقریر دوم از دلیل عقلی منتفی است. یه تقریر سومی هم در اینجا ذکر شده که البته این دیگه حالا یه مقداری بحث افزونتری داره، دربارش به اصطلاح گفتگو بیشتر شده و اونم لطف. دقت بکنید، بعضی از راه قاعده لطف خواستن اثبات کنن این مطلب را و قاعده لاحرج را، یعنی نفی تکالیف حرجی در شریعت. یعنی میگن دقت بکنید، این حالا که انه به صورت به اصطلاح قیاس استثنائی این رو میشه ارائه کرد که لو کان تکلیف الحرجی مشروعا، اگر تکلیف حرجی مشروع باشد یا اگر تکلیف حرجی ثابت باشد، فهو خلاف مقتضى لطف، این برخلاف قاعده لطفه. در حالی که انکار و مخالفت با قاعده لطف و اون لطفی که خداوند به بندگانش واجب است داشته باشه قبیح، پس تکلیف حرجی منتفی است. ببینید قیاس استثنایی اینجوریه دیگه، میگه لو کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطلن فالمقدم مثله. این دقیقا در همین عرض به حضور شما مورد قابل تطبیقه. اگر تکلیف حرجی ثابت باشد پس باید بگیم پس این به اصطلاح لطف خدا را انکار بکنیم. اگر تکلیف حرجی ثابت باشه سر از انکار لطف خدا میاره، این با لطف خدا سازگار نیست. لکن لطف خدا ثابت است، قابل انکار نیست، امکان انکار لطف خداوند نیست، نتیجه پس تکلیف حرجی وجود نداره. این یه قیاس استثنائی است در این مقام، به همین جهت هم میگیم دلیل عقلی است. اون دو تا تقریر اول در حقیقت قیاس شکل اول بود، این قیاس اون قیاس مقارن بود، این قیاس یا قیاس اقترانی بود، این قیاس استثنائی است. خب در یه همچین قیاس هایی، در قیاس استثنائی، عمده اصطلاح دو مطلبه. یکی اینکه ما تالی را، اینکه نتیجه دوم را اثبات بکنیم، بطلان تالی را اثبات بکنیم، و دوم ملازمه بین مقدم و تالی. پس اثباتش احتیاج به این داره که این دوتا کاملا اثبات، یعنی تمامیت تقریر سوم مبتنی بر اثبات این دو مطلبه، یکی ملازمه بین مقدم و تالی و یکی هم عرض به حضور شما بطلان تالی. تا نتیجه که نفی مقدم باشه ثابت بشه. اما این که ملازمه وجود دارد بین مقدم و تالی، یعنی اگر تکلیف حرجی ثابت باشه، اگر خداوند بندگان را مکلف به تکالیف حرجی بکند، این با لطف خدا سازگار نیست. این ملازمه چجوری ثابت میشه؟ میگن خب لطف خدا اقتضا میکنه بندگان خود، لطف خدا اقتضا میکنه که خداوند کاری بکنه که اونها به اون نزدیک بشن و از نافرمانی او دوری کنن. یعنی راه های قرب به خودش را تقویت کنه و از دوری از خودش اونها را به نحوی دور کنه. و قهرم اگر تکلیف همراه با سختی باشد، این منجر به این میشه که مردم از خدا دور شوند، از طاعت خدا دور بشن. برای اینکه وقتی تکلیف سخت باشه مردم انجام نمیدن، امتناع میکنن. وقتی تکلیف سخت بشه اهل معصیت میشن و طبیعتا خداوند اونها را عذاب و عقاب باید بکنه. پس تشریع و جعل احکام حرجی ملازمه دارد با انکار لطف خدا. اگر خدا بخواد حکم حرجی تشریع بکنه و جعل بکنه، این یعنی این که راهی را قرار داده که مردم از او دور بشن، در حالی که لطف خدا اقتضا میکنه اونها را به خودش نزدیک بکنه. لکن نتالی، اون مطلب دوم و مقدمه دومی که باید اینجا ثابت بشه از دید مستدل این است که ما یقین داریم خداوند لطفش شامل حال بندگان هست. این که اونها را از خودش دور بکنه، این با لطف او سازگار نیست. لکن نه تالی باطل. تالی چی بود؟ ها؟ تالی این بود که ما به نوعی لطف خدا را انکار بکنیم. چون گفتیم تشریع احکام حرجی با لطف خدا سازگار نیست. انکار لطف خدا که ممکن نیست. پس معلوم میشه احکام حرجی تشریع نشدند. اینم تقریر چهارم از دلیل عقلی. حالا ببینیم این استدلال آیا تمامه، آیا میتوانیم بهش اخذ بکنیم یا نه. این مطلبی است که انشاءالله در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین.
تکالیف
حرجیه، تکالیف نه اینجا که حرجیه،
نه استدلال که میخواد بکنه تو